ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 17 آبان 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. دادگاه انقلاب اسلامی در تهران لوی آرنو شهروند فرانسوی را به 5 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت این محکومیت که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد و همچنین عدم دسترسی آقای آرنو به وکیل غیر قابل قبول است. لوی آرنو مشاور بانکی، ششم مهر ماه سال گذشته هنگامی که در ادامه سفرهای جهانگردیش همزمان با اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی وارد ایران شده بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانواده لوی آرنو روز چهارشنبه با تاکید بر بیگناهی او اعلام کردند که وی به تبلیغ علیه امنیت نظام متهم شده است. فعالان حقوق بشر و دولت‌های غربی می‌گویند حکومت ایران شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به عنوان گروگان و با هدف گرفتن امتیاز از غرب زندانی می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه تازه تاکید کرد که در صورت تغییر حکومت در ایران هیچ جاه طلبی شخصی برای رسیدن به قدرت ندارد و قصد دارد در روند تقویت جامعه مدنی در کشور و رسیدن به دموکراسی نقشی تسهیل کننده داشته باشد. او این مطلب را در گفتگوی بیان کرد که با پیرس مورگان مجری بریتانیایی داشت و روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی تاک تیوی پخش شد. رضا پهلوی ابراز امیدواری کرد که در جریان رفراندومی که پس از فروپاشی رژیم ایران صورت می‌گیرد مردم نظامی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر انتخاب کنند که جدای دین از سیاست را در خود داشته باشد. شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به سوالی درباره جنگ اسرائیل و حماس گفت مسئله حمله حماس به اسرائیل از ایدئولوژی حاکمان جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد و خواستار برخورد با خود سرچشمه یعنی حکومت جمهوری اسلامی شد. جایزه عدالت اجتماعی مادر ترسا در سال 2023 به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل تعلق گرفت. بنیاد مادر ترسا در اطلاعیه خود از فداکاری تزلزل ناپذیر نرگس محمدی در دفاع از حقوق بشر و آزادی به ویژه در نبرد او علیه ستم بر زنان در ایران تمجید کرد. مراسم اهدای جوایز بنیاد مادر ترزا قرار است روز 26 نوامبر یعنی 5 آذر ماه در بمبئی در هند برگزار شود. در همین حال نرگس محمدی که در اعتصاب قضا به سر می برد صبح چهارشنبه برای رسیدگی پزشکی فوری از زندان به بیمارستان منتقل شد. به گفته تقی رحمانی همسر خانم محمدی، مسئولان زندان اوین در روزهای گذشته با وجود گرفتگی 50% دو رگ قلب نسرین محمدی به دلیل خودداری خانم محمدی از تن دادن به حجاب اجباری از اعزام او به بیمارستان جلوگیری می‌کردند. و وزرای امور خارجه گروه 7 در پایان نشست دو روزه خود در توکیو با انتشار بیانیه مشترکی بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید و حملات 15 مهر ماه حماس را قاطعانه محکوم کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه، کانادا، آلمان، ژاپن و ایتالیا در بیانیه مشترکشان بر ایجاد وقفه در حملات اسرائیل برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه جابجایی غیر نظامیان و آزادی گروگان‌ها نیز تاکید کردند. در بیانیه گروه 7 از ایران خواسته شده از هر گونه حمایت از حماس خودداری کند، از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کند و از نفوذ خود بر این گروه‌ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه استفاده کند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه نبردهای سنگین در شمال غزه میان حماس و ارتش اسرائیل. ناکامی جامعه جهانی در برقراری آتش‌بس انسان دوستانه در غزه. و گزارشی خواهید شنید از سیاست‌های جدید سختگیرانه برخی دولت‌های اروپایی در برنامه‌های مهاجرتی به قاره سبز. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه در جمع قانونگذاران پارلمان اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک گفت که اسرائیل نه فقط از سوی گروه حماس بلکه از سوی گروه‌های شبه نظامی در منطقه از سوی جمهوری اسلامی تأمین می‌شوند مورد حمله قرار می‌گیرد. در همین حال گزارش‌ها از ادامه نبردهای سنگین در شمال غزه میان ارتش اسرائیل و حماس است. برای بررسی آخرین تحولات مربوط به غزه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو ایلیا، آخرین تحولات جنگ میان اسرائیل و حماس رو از تو میشنویم.
روز سلام به تو همشنگان از رادیو فردا. خب امروز درگیری ها به شدت یا شدیدتر روزهای گذشته ادامه یافت. ارتش اسرائیل در شمال غربی شهر غزه عملیات جدیدی آغاز کرده و گزارش حاکی از اون هست که تانک های ارتش اسرائیل وارد منطقه بیت لاهیا در شمال غرب شهر غزه شدن، منطقه ای که به گفته مقام های اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به طور مشخص شهر غزه که در شمال باریکه غزه قرار داره به طور کامل الان در محاصره ارتش اسرائیل قرار داره و معتقد اسرائیل که خاصگاه و پایگاه های اصلی گروه حماس در این شهر قرار دارند. شمار کشته شدگان در نوار غزه هم رو به افزایش هست. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی تا اینجای کار شمار کشته شدگان از 10,500 نفر فراتر رفته که اکثر اونها از غیر نظامی هستند. ارتش اسرائیل هم اذعان کرد که در از زمان آغاز عملیات زمینی بیش از 30 تن از نیروهاش در نوار غزه کشته شدند. اینها علاوه میشه بر تعداد سربازان اسرائیلی که کشته شدند تا از روز 15 مرداد تا الان که شمارشون از 200 نفر فراتر میره. رضا، حماس ویدیوی منتشر کرده از مقابله با نیروهای ارتش اسرائیل در نوار غزه و همچنین مدعی هست که در نوار غزه تونسته 136 تانک ارتش اسرائیل رو منهدم کنه. در مقابله که با ارتش داشته، ارتش اسرائیل هم تصاویری منتشر کرده از حمله به پایگاه ها و به پایگاه های حماس موازش که بخشی از این پایگاه ها و موازه زیرزمینی هستن. حماس میگه تعداد دیگری از اسرایی که در دستار گروگان هایی که در دستار کشته شدن در نتیجه حملات هوایی اسرائیل هنوز مشخص است چه تعدادی هستن. البته پیش از این صحبت از کشته شدن دست کم 50 نفر کرده. حماس به نظر میشه خودش آمار کاملی از گروگان هایی که در اختیار داره در دست داره، چرا که در منطقه مختلف هستن. گفته نیاز به زمان داریم تا تعداد اونها رو بتونیم به طور دقیق مشخص کنیم.
ایلیا، وضعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه الان به چه شکلی داره پیش میره؟
روزانه رضا حدود 30 تا 40 کامیون داره وارد میشه. البته امروز هنوز کمکی وارد نشده و مصر گفته در حال بازرسی از کامیون هستن برای امروز، برای که وارد بشن نوار غزه. کمک‌هایی که به گفته سازمان‌های امدادرسانی غیر کافی هستن با توجه به نیازهایی که در غزه وجود داره و امروز کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صحبت کرده در اوضاع غزه و گفته اون چه اسرائیل داره انجام میده از محاصره گروهی مردم و مجازات دست جمعی مردم غزه نقض قوانین بین المللی هست و خواستار اون شده که وضعیت غیر نظامیان به طوری بهش رسیدگی بشه، چرا که حتی آب آشامیدنی هم به ندرت به دست مردم غزه داره میرسه.
ایلیا، مرز لبنان و اسرائیل هم امروز ناآرام بود. چه گزارشی از مرزهای جنوبی لبنان و شمالی اسرائیل الان در دست هست؟
روز ساعتی پیش پرتاب راکت‌های هدایت شونده از سوی حزب الله لبنان باعث شد دست کم 4 تن از نیروهای نظامی اسرائیلی در شمال اسرائیل زخمی بشن. اسرائیل البته پاسخ گفته به این حملات و منطقه در جنوب لبنان رو باز هم بمباران کرد. این ناآرامی‌ها به شدت رسانه ادامه داره در مرزهای لبنان و اسرائیل، اما تا اینجای کار مشخص است و به نظر میسه دو طرف به دنبال این نیستن که توسعه پیدا کنه این درگیری‌ها. البته حزب الله میگه در برابر هر حمله اسرائیل 2 حمله انجام میده، اما این حملات همچنان کنترل شده است، از حدی فراتر نمیره و دو طرف دارن نشون میدن که به دنبال توسعه و گسترش جنگ نیستن.
ممنونم از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات مربوط به جنگ حماس و ارتش اسرائیل گزارش میداد، اما به رغم درخواست بسیاری از کشورهای جهان برای اجرای یک آتش‌بس بشردوستانه در غزه برای جلوگیری از تشدید شرایط بحرانی موجود در آن منطقه، اما اسرائیل و آمریکا اجرای هر گونه آتش‌بس را به سود حماس و تجدید قوای این گروه شبه نظامی در غزه میدانند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن اعلام اینکه کشورش قائل به رنج غیر نظامیان نیست، گفت باید اطمینان حاصل کرد که غزه دیگر به عنوان بستری برای تروریسم یا سایر حملات خشونت‌آمیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در همین زمینه با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، گفتگو کردم.
بله، واقعیت اینه که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا که تقریبا حدود 2/3 در اون اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه اخیرا صادر کردن و درخواست آتش بس کرده بودن، بخش عمده یعنی دنیا واقعا این آتش بس رو میخوان، ولی خب میدونید مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌اش الزام آور نیست. واقعیت این است که ایالات متحده و بخش بزرگی از کشورهای اروپایی که همپیمان یا نزدیک به اسرائیل هستند به لحاظ سیاسی، اونها مخالف ایده آتش بس هستند به دو دلیل عمده. دلیل اولش این است که خب اونا فکر میکنن که مثل دولت اسرائیل که این باعث میشه که حماس بتونه دوباره خودش رو سازمان بده و این هدف اعلام شده اسرائیل که نابودی حماس هست رو در واقع با مشکل مواجه میکنه یا به تعویق میندازه. اما به لحاظ حقوقی هم آتش بس در واقع بین دو طرف کاملا شناسایی شده از جانب هم هست، یعنی پذیرش آتش بس از سوی اسرائیل به نوعی یعنی به طور غیر مستقیم شناسایی کردن حماس هست به عنوان طرف این منازعه که خب اسرائیل نمیخواد این کارو بکنه و به این دلیل یک جنبه حقوقی هم داره. به این دلیل ایالات متحده و کشورهای اروپایی با از این عبارت وقفه بشردوستانه یا توقف بشردوستانه استفاده میکنن که به طور خیلی موقت جنگ رو یا حملات اسرائیل رو متوقف میکنه بدون اینکه الزاما در مقابلش حماس کاری انجام بده.
آقای متین، این بحث وقفه بشردوستانه و یا یک آتش‌بس مدت‌دار الان مطرح است و میدونیم که در حال حاضر هم اسرائیل و هم آمریکا و برخی کشورهای غربی با یک آتش‌بس به هر صورت مخالف هستند، اما با توجه به بحران انسانی که در غزه به وجود اومده، چقدر این وقفه بشردوستانه به کار میاد؟
واقعا کار خاصی نمیکنه. یعنی این درخواست این وقفه ها از سوی آمریکا یا کشورهای غربی بیشتر به خاطر این فشار دیپلماتیکی است که در عرصه افکار عمومی دنیا و به خصوص جنوب جهانی خب باش مواجه هستن، وگرنه در عمل همچین وقفه های عملا مقدار کمی کمک به مردم میرسونه، غذا، آب، سوخت و اینها، بدون اینکه اون مشکل اصلی که اولا محاصره غزه است، دوما حمله وسیع ارتش اسرائیل به اونجا که بنا به گفته ناظرین و متخصصین سازمان ملل متحد معادل نسل‌کشی هست یا حتی به اصطلاح پاکسازی قومی، اینو ممکنه کمی به درازا بکشونه یا به اصطلاح طولانی‌ترش کنه، ولی در عمل متوقفش نمی‌کنه مگر اینکه اسرائیل به اون هدف اعلام شدهش برسه. حالا این نابودی حماس است، ولی دقیقاً چه چیزی معادل این از سوی اسرائیل تلقی میشه، این هم چیزی است که خود اسرائیل در موردش تصمیم میگیره و در واقع خیلی معلوم نیست که باید چه چیزی رخ بده که از نظر اونها حماس دیگه وجود خارجی نداشته باشه.
آقای متین، به هر صورت این جنگ حماس و اسرائیل نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه و در پایان این جنگ، در بازخوانی نتایج اون، ما چه حفره‌های حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل و منشورهای جهانی خواهیم دید که به نوعی نتونست از بحران انسانی که الان شاهدش هستیم جلوگیری کنه؟
به نظر من مهمترین مشکلی که این جنگ دوباره به اصطلاح عیان کرده در عرصه حقوق بین الملل این مکانیسم موجود در سازمان ملل که در اون شورای امنیت 5 عضو دائمیش حق وتو دارن و در نتیجه هر کدوم از این اعضا میتونن ورود یا مداخله بشردوستانه یا حالا هر عملی که سازمان ملل حتی اگر اکثریت 99% اعضاش هم موافقش باشن رو در واقع مانعش میشه. و مثلا ایالات متحده تا الان حدود 50 چند بار قطعنامه های مربوط به اسرائیل و فلسطین رو وتو کرده و در واقع جلوگیری کرده از اعمال نظر سازمان ملل. از این لحاظ خب خیلی مدت هست که کشورهای جنوب جهانی، کشورهایی که به سرعت دارن در واقع توسعه پیدا میکنن مثل چین که قدرت بزرگ اقتصادی هست، یا آفریقای جنوبی، برزیل، این بلوک‌های مانند بریکس، اینها در دراز مدت هدفشون این هست که یا تعداد اعضای دائمی شورای امنیت بیشتر بشه و از اونها هم حضور داشته باشن، یا اینکه اصولا این شورا به شکلی تغییر پیدا بکنه که مانع این بشه که یک قدرت به اصطلاح اصطلاح واحد بتونه که بر اراده عمومی اعضای سازمان ملل توافق داشته باشه. و حالا این واقعا چقدر طول خواهد کشید معلوم نیست، ولی قطعا این مشکل وتو در شورای امنیت هست که باعث میشه خیلی از قطعنما در رابطه با نسل‌کشی‌ها یا جنگ‌های خیلی خونین نه تنها در اسرائیل و فلسطین بلکه در جاهای دیگه هم این مسئله وجود داشته که سازمان ملل نتونسته در واقع عمل بکنه به دلیل اینکه متکی هست به کمک این 5 عضو دائمی شورای امنیت.
کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به دلایل ناکامی جامعه جهانی در برقراری آتش بس در غزه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان روز چهارشنبه در توکیوی ژاپن بار دیگر بر حمایت خود از اسرائیل در قبال دفاع از خود تاکید کردند. این دیپلمات‌های ارشد همچنین از حکومت ایران خواستند از حمایت حماس و اقدامات دیگری که خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند خودداری کند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
نشست فشرده دیپلمات‌های ارشد گروه 7 در توکیو روز 17 آبان ماه در حالی برگزار شد که صدها ژاپنی در حمایت از مردم غزه علیه سیاست‌های جهانی در قبال این جنگ در اطراف محل برگزاری این نشست شعار سر دادند. دیپلمات‌های ارشد اعضای گروه 7 در این نشست ضمن محکوم کردن حماس از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت کرده و خواستار وقفه‌های بشردوستانه با هدف سرعت بخشیدن به روند کمک رسانی به غیر نظامیان غزه شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت باید اطمینان یافت که غزه دیگر به عنوان بستری برای تروریسم یا سایر حملات خشونت‌آمیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
The G7 ministers reaffirmed our staunch support for Israel's right and obligation to defend itself and seek to ensure the attacks of October 7th can never happen again in accordance with international humanitarian law.
او در این نشست دلایل کشورش برای رد کردن موضوع آتش بس در غزه را توضیح داد و گفت کسانی که خواهان آتش بس فوری هستند باید توضیح دهند که چگونه با وضعیت غیر قابل تصور کنونی و در شرایطی که حماس بیش از 200 تن از مردم اسرائیل را ربوده مقابله شود. وزیر خارجه آمریکا با اشاره تلویحی به سخنان رهبران حماس در روزهای اخیر گفت آنها خود گفتند که اگر بتوانند بارها و بارها حملاتی شبیه حمله روز 7 اکتبر را تکرار خواهند کرد. وزیران خارجه گروه 7 کشور صنعتی در پایان نشست روز چهارشنبه خود از ایران خواستند از حمایت از حماس و اقدامات دیگری که خاورمیانه را بی ثبات می کند، از جمله حمایت از حزب الله لبنان و سایر عوامل غیر دولتی خودداری کند. در بیانیه نشست از ایران خواسته شده است که از نفوذ خود بر گروه‌های اقماریش برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه بهره بگیرد. بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن همچنین سازمان حماس را محکوم کرد و خواستار آزادی تمامی ربوده شدگان شد. اعضای گروه 7 که همگی متحد اسرائیل هستند، درخواستی برای آتش بس در جنگ جاری عنوان نکردند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما ده‌ها زن و مرد روز خاکسپاری آرمیتا گراوند و همچنین مراسم ختم او بازداشت شدند. بسیاری از این افراد در طول این روزها آزاد شده، اما از 7 آبان تا کنون همچنان تعدادی از بازداشت شدگان در زندان به سر می‌برند. آنطور که رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین سدوده می‌گوید، این وکیل دادگستری و تعداد دیگری از زنان در قرچک در شرایطی نگهداری می‌شوند که آقای خندان آن را نوعی از اسارت توصیف کرده. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا با رضا خندان گفتگو کرده.
14 نفرشون محاکمه شدن پریروز که تقریبا همشون هم محکوم شدن، محکومیت های مختلف که باید برن اعتراض بدن، اما قرار شده که وثیقه بذارن، با وثیقه بیان بیرون که در شرف انجام شاید حدود 10 نفرشون، من چون هر لحظه دم به ساعت هی نمیتونم پیگیری کنم، ولی به هر حال از پریشب شروع شده آزادی اون 14 نفر در شرف انجامه. البته چند نفریشون رو که فکر میکنم یکی دو نفر یا سه نفر هستن، اینها متوجه شدیم که یه پرونده دیگه ای هم تو دادگاه کیفری علاوه بر دادگاه انقلاب جرم عمومی تری هم بهشون منتسب کردن، که
یعنی در ارتباط با همین حضور در خاک سپاری آرمیتا گیروند؟
بله همش همینه، یه دونه حضور رنگ با رنگ اتهامات، اونا میگن امنیتی ما میگیم سیاسی، اتهامات عمومی مثلا اخلال در نظم و میگن عمومی، یعنی شما از صف خارج شدین، مثلا اختلال ایجاد کردین تو رفت آمد، اینا رو تو دادگاه های عمومی باید رسیدگی بکنه. نسرین همسر من یه پرونده داره، البته اون پروندهش شعبه 29 دادگاه انقلاب رفته ولی هنوز وقت رسیدگی اعلام نشده، ابلاغ نشده، اما یه وقت دیگه‌ای برای 14 آذر ماه ابلاغ شده از مجتمع قضایی ارشاد، که از محتویات اون هنوز خبری نیست که برای چی باید بره، بابت چه اتهامی. در گذشته بیشتر به اتهامات حجاب و به ویژه دختران خیابان انقلاب که خانم من وکیل ستن از اونا بود، اونجا رسیدگی میشد، مسائل مربوط به مسائل اخلاقی حجاب و اینا به اونجا مربوطه.
اما آقای خندان هیچ چشم اندازی میبینید که حالا این پرونده‌ای که دارید صحبت میکنید که جزئیاتش مشخص نیست، تا قبل از رسیدگی به اون پرونده مثلا خانم ستوده آزاد بشن از زندان قرچک؟
ما مراجعه کردیم، سند بردیم، نپذیرفتن. همین دیروز اعلام کردن، برای دومین بار بود، بار اول گفتن که به همه خانواده ها گفته بودن یکی دو هفته دیگه بیاین، ولی بعد از 10 روز تقریبا دیروز ما مراجعه کردیم، گفتن که نه، مخالفت شده با پذیرش وثیقه.
و در چه مرحله است حالا بازداشت موقت ایشون؟ تا کی باید ادامه پیدا بکنه به گفته مقامات قضایی؟
قانونا باید با وثیقه آزاد بشن. یعنی روی کاغذ بر اساس چیزی که تو پروندهش نوشته شده در وضعیت بازداشت موقت نیست، اما به طور غیر قانونی همه اینا رو تو بازداشت موقت تا حالا نگه داشته بودن و بقیه هم به طور غیر قانونی در واقع تو بازداشت موقت نگه داشتن، علارغم این که وثیقه معرفی شده. ممکنه بعدها شما بپرسین، شکایت کنین، بگین که چرا نگه داشتین، بگن که نتونستن وثیقه تامین کنن، عجز از تودیع وثیقه به اصطلاح، دست خودشونو باز میذارن، چون ما وسیله ای نداریم ثابت کنیم که این وسیله. البته میشه یه کارایی کرد، اما دست خودشونو باز میذارن، از طرفی وثیقه مینویسن و از طرف دیگه ممکنه فردا بگن که به خاطر عجز از تودیع وثیقه مخالفت شد، در حالی که ما 2 بار وثیقه بردیم نپذیرفتن.
آقای خندان 2 تا سوال همزمان دارم از شما. یکی این که چرا این افراد رو به زندان قرچک بردند در حالی که ابتدا به بازپرسی در اوین بردن و از اونجا به قرچک منتقل کردن با توجه به دور بودن قرچک و همه مسائلی که قرچک داره، و دوم درباره وضعیت این زنانی که حالا همچنان در قرچک مثل خانم ستوده هستند؟ شما پیشتر از وضعیت جسمانی نامناسب برخی از اونا نوشته بودید، آزاد شدگان روزهای اخیر هم از این وضعیت گفتند، چگونه است وضعیت در قرچک؟
ببینید قرچک در واقع یه جور شکنجهگاه و تبعیدگاه. شکنجه که میگم منظورم این نیست که اونجا شلاق بزنن، اتو بکشن، ناخن بکشن، نه، به گونه این زندان طراحی شده که برای کسی که بخواد اونجا به طور عادی به عنوان یه زندانی اونجا زندگی کنه شکنجه است. انقدر شرایط این زندان بده از هر جهت که حتی هوای درستی نداره اونجا. الان مشکل خانم من بیش از همه چی هوای نامطلوب اونجاست که به شدت هواش خرابه و این مشکل هم قلبی داره هم مشکل تنفسی داره، یعنی صبح بلند میشه خسخس سینه داره، تنگی نفس داره، مشکلات این چنینی، و اونجا زندانیا رو مثل یه زندانی نگهداری نمی‌کنن، مثل اسرا نگهداری می‌کنن. به ویژه این افرادی رو که به صورت فله‌ای و گروهی اینجوری می‌گیرن، اونجا در شرایط خیلی خیلی بعدی نگهداری میکنن اینا رو. برای همینه که یه جور تنبیه محسوب میشه علت این که میبرن اونجا این زندانی ها رو.
گفتگوی بود با رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده. اما چه فیلم هایی در سینمای ایران توقیف شدن و چه قسمت هایی از فیلم های نمایش داده شده سانسور شدند؟ این موضوع پادکست جدیدی است در رادیو فردا به نام سینما سانسور که همکارمان مهدی طاهباز هر دو هفته یک بار روزهای جمعه اجرا میکنه. این پادکست رو میتونید در وبسایت و کانال تلگرام پادکست فردا و پادگیرها بشنوید.
بریم سراغ اولین قسمت از پادکست سینما سانسور. یک فیلم خیلی پرحاشیه که بعد چند سال بالاخره از توقیف در اومد، اکران شد، اما با حدود 11 دقیقه سانسور.
این روزه همه با هم دعوا دارن میسکش. آشغالای دوست داشتنی.
نکته جالب این که بخش ابتدایی فیلم کلن توی نسخه به نمایش در اومده تو ایران سانسور شده.
من از سیاست چیزی سرم نمیشه، ولی بعد از اون شاه مدام با خارجی ها رفت آمد میکرد. البته حواسش به پیشرفت کشورم بودا.
یک نسخه جدید از آشغالهای دوست داشتنی آماده کرد، اونم با بازی چه کسی؟ بهروز وثوقی.
بله، قسمت هایی از پادکست سینما سانسور بود. اما همزمان با ادامه انتقادات نسبت به برنامه‌های مهاجرتی دولت‌های اروپایی از سوی احزاب دست راستی، آلمان و ایتالیا سیاست‌های محدودکننده‌ای در این راستا در پیش گرفتند که می‌تواند به دشوارتر شدن روند پذیرش پناهجویان غیرقانونی منجر شود. بیشتر بشنویم در همین زمینه.
همزمان با ادامه بحران در خاورمیانه و آواره شدن مردم در نوار غزه، کشورهای اروپایی کمربندهای خود را سفت‌تر می‌بندند و یکی پس از دیگری قوانین سختگیرانه‌ای را برای پذیرش پناهجویان اعمال می‌کنند. روز گذشته اولاف شولتز صدر اعظم آلمان پس از ساعت‌ها مذاکره با سران 16 ایالت این کشور بر سر سیاست‌های سختگیرانه‌تر و بودجه جدید برای پناهجویان به توافق رسید. آقای شولتز این توافق را لحظه‌ای تاریخی خواند و تاکید کرد هدف مشترک او و سران ایالت‌ها عقب راندن مهاجرت غیرقانونی است. این تصمیم جدید دولت آلمان در حالی گرفته می‌شود که در جریان بحران مهاجرتی سال‌های 2015 و 2016 این کشور به رهبری آنگلا مرکل یکی از نقاط امید پناهجویانی که عمدتاً از سوریه و جنگ داخلی در آن کشور فرار می‌کردند به شمار می‌رفت. دولت مرکل در آن دوران با تبلیغات فراوان موفق شد مفهومی به نام فرهنگ استقبال را در این کشور راه اندازی کند که باعث شده بود آلمانی ها با روی باز به پیشواز پناهجویانی بروند که از جنگ و ناامنی در سرزمین خود فرار کرده بودند. نتیجه آن سیاست ها این بود که در سالهای 2015 و 2016 آلمان بیش از 1,200,000 پناهجو را پذیرفت. اما همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی، اثرات جنگ اوکراین و همچنین قدرت گرفتن راست افراطی، حالا اولاف شولتز خود و ائتلاف سه حزبی حاضر در قدرت ها در خطر می‌بیند، چرا که آنها در دو انتخابات منطقه‌ای اخیر شکست خوردند و این در حالی است که رقیب دست راستی آنها یعنی حزب آلترناتیو برای آلمان که موافق اعمال سیاست‌های سخت در قبال مهاجران است، موفق شده روز به روز بر محبوبیت خود بیفزاید. شولتز هفته گذشته در سفری سه روزه به نیجریه همچنین با مقام‌های این کشور بر سر احداث مرکزی برای اسکان پناهجویان و ارسال آنها به این کشور گفتگو کرد. طرحی که مشابه توافقی است که میان ایتالیا و آلبانی حاصل شده است. دولت دست راستی جورجا ملونی در ایتالیا روز دوشنبه با آلبانی برای اسکان مهاجران نجات یافته از دریا در این کشور غیر عضو در اتحادیه اروپا به توافق رسید. بر اساس این توافق تا بهار سال 2024 دو مرکز در آلبانی تأسیس می شود که می تواند 39,000 پناهجو را در خود جای دهد. هرچند کمیسیون اروپا به ایتالیا هشدار داده که باید این توافق مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و مقررات بین المللی باشد، اما به نظر می رسد رهبران اروپایی در مقایسه با حدود یک دهه قبل رغبت بسیار کمتری نسبت به پذیرش پناهجویان و مهاجران نشان می دهند.
داریم نخونه، شیراز مالی آباد
بازار تلفن‌شوی سری
مهردشت شهر
عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.